أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تعیین حکم فرع سوم بر اساس امور پنجگانه مبنایی که تأثیر داشت یا قیل به تأثیرش در تعیین حکم فرع سوم، در مقام تطبیق و نتیجه گیری بیان شد که با توجه به این که در امر اول قول صحیح این شد که قضا به امر جدید هست، نه اینکه تابع ادا باشد و امر به ادا از باب تعدد مطلوب دلالت بر وجوب قضا بکنه، و در امر دوم هم قول صحیح این بود که موضوع وجوب قضا فوت فریضه هست که امر وجودی باشه، نه عدم الاتیان بالادا، عدم الاتیان به متعلق تکلیف که امر عدمی باشه. و با توجه به این دو نکته در فرع سوم از مسئله 11 که مورد بحث جایی است که مکلف مثلا به سه طرف نماز خوانده است، دیگه وقت برای طرف چهارم نبود، لذیق الوقت طرف چهارم رو انجام نداد. در این فرع اون مقداری که در وقت انجام داده کافی هست و در خارج وقت قضا واجب نیست، چون با همون سه طرفی که خوانده است یا با دو طرفی که خوانده، با دو تا نمازی که خوانده است، احتمال امتثال تکلیف را می دهد، احتمال ادای فریضه را می دهد. وقتی احتمال ادای فریضه داده شد، دیگه فوت فریضه احراز نمی شود. فوت فریضه مشکوکه. در موارد شک در فوت فریضه، اگر در مرتبه اول که استصحاب عدم فوت فریضه جاری میشه، اگر کسی در استصحاب هم اشکال بکنه، با قطع نظر از استصحاب جای براءت از وجوب قضا هست. با تمسک به براءت حکم در این فرع می شود بر عدم وجوب قضا و کفایت همون مقداری که در فرع خونده شده. این که علم اجمالی داریم به این که در همون آخر وقت مکلف علم اجمالی دارد به این که یا مثلا صلات به این سه طرف واجب هست، یا در وقت، یا صلات در خارج از وقت در اون اطراف دیگه اطراف باقی واجب هست، این علم اجمالی هم منجز نیست. اگر علم اجمالی منجز بود، جلوی براءت از وجوب قضا را می گرفت، جلوی استصحاب عدم الفوت را می گرفت. ولی چون این علم اجمالی منجز نیست، براءت از وجوب قضا اقتضا می کنه که اتیان صلات به اون طرف باقی مونده جهت چهارم واجب نباشه، مگر در جایی که بعد از وقت کشف خلاف بشه، یعنی معلوم بشه که اون نمازهایی که در وقت خونده، دو نماز یا سه نماز یا یک نمازی که در وقت خونده، اونها منحرف از قبله بود به حدی که معفو نیست، مثلا به حد استدبار بود یا در حد فاصله 90 درجه از قبله بود، ولی اگر به اون حد نرسد کشف خلاف نشود، یعنی اگر کشف خلاف نشود احتمال مخالفت باشه، براءت الوجوب قضا یا استصحاب عدم تحقق فوت جاری می شود. این بله، این توضیح اینکه حکم مسئله، حکم این فرع سوم عدم وجوب قضا هست بر اساس اون نکاتی که در امر اول، نکته‌ای که نکات مبنایی که امر اول و امر دوم باشه. از این قسمت یک مطلبی باقی مون که باید اضافه بشه، تکمیل بشه این بحث. اون مطلب اینه که آیا در این مواردی که گفته می شود اگر مکلف لذیذ الوقت فقط بعضی از اطراف را انجام داده، بعضی دیگر را انجام نداده، اون طرف دیگر طرف باقی مونده قضا ندارد، لازم نیست اتیان او، آیا این فقط مال جایی است که زیر وقت و عدم تمکن مکلف از چهار طرف لعذرن باشد، یا حتی اگه به غیر عذرن هم باشد باز در اونجا هم اگر زیر وقت در آخر اتفاق بیفتد اونجا هم قضا لازم نیست؟ این قسمت باقی مونده. در این قسمت مرحوم آقای تبریزی فرمودن که در این که گفته شده به این که قضای نماز به اون طرف باقی واجب نیست، فرقی نیست بین این که زیر وقت لعذرن باشد یا لغیر عذرن. چرا؟ به خاطر اینکه اون دلیلی که برای عدم وجوب قضا به اون قسم جهت باقی وجود داره، اون دلیل هر دو فرض را میگیره، هم فرض عدم تمکن ان عذرن را میگیرد، هم فرض عدم تمکن من غیر عذرن و ان سوء الاختیار، هر دو را شامل میشه. دلیل چی بود؟ دلیل این بود که موضوع قضا فوت فریضه وقت هست. با توجه به این که فریضه وقت یک نماز بیشتر نیست، صلات واحده الا جهت القبله، فریضه وقت اینه دیگه، یک نماز بیشتر نیست. نماز صبح مثلا اگر اشتباه قبله در نماز صبح باشه، اون که فریضه وقت هست یک نماز بیشتر نیست، نماز صبح را یک نماز بیشتر نیست. این که بر مکلف لازم بوده که نماز صبح را چهار طرف بخواند، یعنی چهار تا نماز صبح بخواند، این چهار تا خواندن تعدد از باب مقدمه علمیه بود، به الا فریضه در بین همون یک نماز بیشتر نبود. با توجه به این که فریضه در وقت فریضه واحده هست، فریضه واحده است و چهار تا نماز خوندن فقط از باب مقدمه علمیه برای احراز تحقق اون فریضه واحده بود. در جایی که در همین موارد در وقت بعضی از احتمالات را انجام داده، بعضی دیگر را به خاطر زیغ وقت انجام نداد، اینجا احتمال تحقق فریضه را می دهد، احتمال ادای فریضه را می دهد، احتمال فوت فریضه را هم می دهد. اگر اون نمازی که خونده به جهت قبله واقعی بوده که ادا شده فریضه، اگه به اون طرف نبوده فوت فریضه اتفاق افتاد. احتمال فوت فریضه داده میشه، همونطور که احتمال ادای فریضه هم داده میشه، ولی چون فوت امر وجودی هست، امر عدمی نیست، امر وجودی هست و هر امر وجودی مسبوق به عدم هست، استصحاب عدم اتیان به فریضه، عدم فوت فریضه، استصحاب عدم فوت فریضه جاری میشه. استصحاب هم کسی اشکال بکنه، نوبت به براءت از وجوب، براءت از وجوب قضا جاری میشود. در این موارد، به لحاظ این موارد که در آخر وقت لذیق الوقت بعضی از محتملات را انجام نداد، قضا در بقیه جهات واجب نیست، چه ذیق وقت و عدم تمکن، عدم تمکن لذیق الوقت ناشی از عذر باشد یا ناشی از عذر نباشه. فرمودن بله، اگر در حالی که وقت برای مکلف وسعت داشت، وسط وقت مکلف در این موارد اشتباه قبله یا در نظیر اشتباه قبله، در جایی که دوران الامر بین القصر و تمامه، یا دوران الامر در لباس بین صوبین، صوبینی است که یکی از اونها طاهر هست، در مواردی که وقت وسیع باشه و مکلف قدرت بر اتیان نسبت به همه جهات را، همه احتمالات را داشته باشد، اگر بعضی از اطراف را در سعه وقت انجام داد، بعضی دیگر را ترک بکنه، در حالی که وقت سعه داشت بعضی دیگر را ترک بکنه، الا ان خرج الوقت، اینجا قضا در بقیه وقت واجبه. در جایی که در سعه وقت، ساعت مثلا 4 بعد از ظهر، 2 ساعت مثلا به اذان، این قدرت داشت که همه به هر 4 طرف نماز بخواند، یک طرف را خونده بقیه را ترک کرده تا الا ان خرج الوقت، اینجا جای وجوب قضا به اون طرف باقی هست. چرا؟ چون در اینجا، در این مورد که یک نماز را انجام داده و بقیه نماز اطراف را انجام نداده، اینجا استصحاب عدم اتیان به فریضت الوقت جاری می شود و در خود وقت جاری میشه و این استصحاب اثبات می کنه بقای تکلیف متوجه به این فریضه را، به این صلات ظهر را، صلات مثلا صبح را. استصحاب با استصحاب عدم اتیان به فریضه وقت، بقای تکلیف به فریضه وقت احراز میشه. وقتی فریضه وجوب متعلق به فریضه وقت باقی بود ولو با استصحاب، مکلف که این رو انجام نداد، این را رعایت نکرد، این تکلیف استصحابی را رعایت نکرد، فوت وجدانن نسبت به این فریضه تحقق پیدا میکنه. فوت فریضه اتفاق میفته، ولی فوت فریضه واقعیه که به برکت استصحاب بقای او تا آخر وقت اثبات شده. خود بقای فریضه بل استصحاب هست، بقای تکلیف نسبت به این فریضه بل استصحاب هست، ولی فوت نسبت به این فریضه بل وجدان محقق میشه. خب وقتی فوت فریضه اتفاق افتاد، در نتیجه قضا بر مکلف واجبه، باید نماز را، یعنی اون طرف باقی مانده را در خارج از وقت قضا بکنه. این مال جایی است که در سعه وقت بعضی از اطراف را انجام داده، بعضی دیگر را ترک کرده، ولی اگر در سعه وقت هیچ کدوم از اطراف را انجام نداد، حتی مع تمکن هیچ کدوم از اطراف را انجام نداد، الا ان ضاق الوقت، الا ان ضاق الوقت، در ضیق وقت فقط دو طرف را بیشتر تمکن نداشت، همین دو طرف را انجام داد، اینجا دیگه جای وجوب قضا نیست. اینجا دیگه جای وجوب قضا نیست. وجوب قضا مال اون فرضی است که فی سعت الوقت بعضی از اطراف را انجام داده باشه و نسبت به بعضی دیگر جای جریان استصحاب از استصحاب بقای فریضه باشه، البته ولو استصحاب حکمی نشه، ولی استصحاب موضوعی که نتیجه او بقای وجوب متعلق به این صلات خاص، به این فریضه هست. در اینجا فرمودن که بله جای اینجا جای وجوب قضا هست، نه در جایی که زیغ وقت عمل رو انجام نداده، الا انزاغ الوقت، در زیغ وقت بعضی از اطراف رو انجام داده باشه. این فرموده بین جایی که از همون اول زیغ، بله بین جایی که از همون بله از همون اول ترک کرده باشه الا انزاغ الوقت و بین جایی که بعض الاطراف را در سه وقت انجام داده باشه فرق هست. این که در جایی که در سه وقت بعض الاطراف را انجام داده و بعضی دیگر را انجام نداده قضا واجب هست، در این قسمت این اونچه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، در کلمات مرحوم آقای خویی هم در موارد مختلف آمده است، هم در بحث‌های استدلالی آمده است، هم در جواب بعضی از استفتاءات آمده است که در این مواردی که مکلف بعضی از احتمالات را در وقت انجام داد بقیه را ترک کرد الا ان خرج الوقت، لازم هست که اون طرف را در خارج از وقت قضا بکنه. در اصل لزوم قضا در همین موردی که بیان شده که فی سعت الوقت بعضی از اطراف را انجام داده بعضی دیگر را ترک کرده، در اصل وجوب قضا اختلاف نظر نیست بین اون چرا که مرحوم آقای خویی فرموده و اون چرا که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، ولی در وجه وجوب قضا اختلاف نظر هست. با همون توضیحی که داده شده در کلام مرحوم آقای تبریزی در همین بحث آمده است، اون چه که موضوع وجوب قضا هست فوت فریضه واقعیه هست، فوت فریضه واقعیه موضوع برای وجوب قضا هست، ولی در جایی که در سعه وقت ساعت 4 مثلا مکلف بعضی از اطراف انجام داده بقیه را ترک کرد تا آخر وقت، اینجا با استصحاب بقای تکلیف اثبات می شود، بقای تکلیف وجوب متعلق به این فریضه واقعی اثبات میشه. فریضه واقعی یک نماز بیشتر نبود. استصحاب میگوید که استصحاب ولو استصحاب موضوعی عدم الاتیان به متعلق تکلیف، میگوید که تکلیف متعلق به این صلات الظهر که فریضه واقعی هست، این تکلیف باقی هست. موضوع وجوب قضا فوت فریضه واقعی است. استصحاب میگوید فریضه باقیه، نسبت به فریضه واقعی مکلف او را تفویت کرده است بل وجدان، تفویت او وجدانی هست، ولی خود اون ما فوته، اونی که تفویت شده، فریضه واقعیه باقی بل استصحاب هست. فرمایش مرحوم آقای تبریزی اینه. مرحوم آقای خویی به نحو دیگه تعلیل می فرماید. ایشون فرموده که در این موارد موضوع وجوب قضا فقط فوت فریضه واقعیه نیست، بلکه اعم هست از فریضه واقعیه و فریضه ظاهریه. اعم هست از فریضه واقعیه و از فریضه ظاهریه. در بحث‌های استدلالی هم شاهد آوردن برای اینکه فریضه فوت فریضه واقعی ظاهریه هم موجب وجوب قضا می شود. فرمودن اگر کسی با لباس مستصحب و نجاسه نماز بخواند، کسی با لباس مستصحب و نجاسه نماز بخواند، لا هیچ کسی تردید در این ندارد که بر او قضا واجب هست، با اینکه در اینجا فوت فریضه واقعیه اتفاق نیفتاده بلکه فوت فریضه ظاهریه بوده. پس معلوم میشه از این موارد معلوم میشه که ماهو موضوع وجوب قضا فوت فریضه عام از فوت فریضه واقعیه یا فوت فریضه ظاهری است. خب وقتی فوت فریضه ظاهریه موجب وجوب قضا شد، در همون مثال که ساعت 4 بعد از ظهر، ساعت 4 بعد از ظهر که سعه وقت بود، مکلف نماز را به طرف نماز را نماز در دوران بین قصر و تمام نماز را بالقصر خونده، به تمام ترک کرده، الی ان خرج الوقت، استصحاب میگوید که این فریضه باقیه، بقای فریضه بالاستصحاب هست، چون مثبت دلیلی که میگوید فریضه باقی هست استصحاب هست، ولو استصحاب موضوعی، این فریضه در بین فریضه ظاهریه میشود نه فریضه واقعیه. ولی ظاهری بودن فریضه مانع از وجوب التزام به وجوب قضا نیست، چون موضوع وجوب قضا اعم از فریضه واقعیه و فریضه ظاهری است. ایشون در این فرمودن در بحث‌های استدلالی این رو به صورت تفصیلی بیان فرمودن، توضیح دادن. در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم در بحث‌های استدلالی این تقریب و این توضیح بیان شده. در جواب بعضی از استفتاءات که در صراط النجات هم آمده است، این دو بزرگوار وجه وجوب قضا در موارد احتیاط که عطا به بعض الاطراف الوقت و لم یعت بالآخر الى ان خرج الوقت را همینجوری توضیح دادن. سوالی شده بود در موارد جمع بین احتیاط به جمع بین قصر و تمام، سوال در صراط النجات اینجور هست که من کان وظیفت و الاحتیاط بالجمع بین القصر و تمام خال و خالف الاحتیاط، این کسی که وظیفش احتیاط بود خالف الاحتیاط، عطا به اهداهما، یکی از این دو را انجام داد، طرف دیگر را انجام نداد، فهل یجب علیه قضا و ما ترکه و فی خارج الوقت ام لا، بیان وجه و امکان واجب که اگه واجب هست وجهش چیه. مرحوم آقای خویی در جواب فرمود نعم یجب قضاؤه و وجهه فوت الوظیفه ظاهریه، فریضه ظاهریه و تکلیف ظاهری در اینجا محقق شده، تکلیف ظاهری بوده ولی فوت نسبت به او فوت وجدانی است. مرحوم آقای تبریزی در جواب در امزید بعد جواب مرحوم آقای خویی فرمودن نه یجب قضاؤه لان مقتضی الاستصحاب قبل خروج الوقت بقاء الوظیفه الواقعیه على عهدته و هذا الواجب هذا الواجب الثابت بالاستصحاب قد فوته یقینا، تفوید یقینی هست ولی اونی که مورد تفوید قرار گرفته است فریضه واقعی است که حجت بر بقای این فریضه حجتش استصحابه و الا فریضه واقعی است. در توجیه وجوب قضا و بیان وجوب قضا در این موارد اختلاف نظر هست، به حسب اونچه که مرحوم آقای خویی فرموده فوت وظیفه ظاهریه فریضه ظاهریه موجب وجوب قضا هست، به حسب اونچه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده اونی که در اینجا موجب وجوب قضا شده فوت فریضه واقعیه هست نه فوت فریضه ظاهریه. این اختلاف این که آیا اینجا فوت فریضه ظاهریه هست یا فوت فریضه واقعیه هست، به لحاظ منشأ و منشأ خلاف برمیگرده به این که در این موارد آیا استصحاب که اثبات بقای تکلیف میکنه در این موارد آیا اصل تنزیلی هست و این فریضه را فریضه ظاهری قرار میدهد، شبیه اونچه که در قاعده طهارت و در اصالت الحل گفته شده که تعبد به طهارت در مقام ظاهر هست، آیا تنزیل در مورد استصحاب وجود داره یا وجود نداره، اون چرا که در مورد استصحاب ثابت هست فقط تعبد به علم در از نظر جری عملی هست، نه علمی که در باب امارات هست که به لحاظ تعبد به طریقیت و علم به نحو مطلق، نه از نظر جری عملی در حد احراز وظیفه واقعیه، احراز وظیفه واقعی استصحاب برد دارد، نه اینکه تعبد به وجود متیقن مستصحب در مقام ظاهر بکنه، شبیه اون چرا که در باب طهارت اصالت الطهاره و اصالت الحل گفته شده. این برمیگرده به اینکه از دلیل استصحاب چه این مطلبی استفاده میشه یا نمیشه. یک بله فرق دیگه هم که بین این دو نظر وجود داره اینه که اگر بله کسی مبنای مرحوم های تبریزی را در اینجا داشته باشه که فوت اینجا از باب تفویت یقینی فریضه واقعیه هست، به این نظر اشکال نمی شود کرد که ما به ادله وجوب قضا که نگاه بکنیم، اون چه از ادله وجوب قضا استفاده میشه فقط فوت فریضه واقعیه هست، چون عناوین ظهور در وجودات واقعیه داره. اینکه فوت فریضه ظاهریه هم موجب وجوب قضا بشه برخلاف ظاهر ادله هست. اجازه میگم اگر کسی مبنای مرحوم آقای تبریزی را داشته باشه که در مقام وجوب قضا را توجیه بکنه به اینکه مورد از موارد فوت یقینی فریضه واقعیه است، اگر کسی این حرف را بزنه دیگه این اشکال به مرحوم آقای تبریزی وارد نیست که کسی اشکال بکنه که ما به ادله وجوب قضا که نگاه بکنیم قضاء فرائض، اون چی که درش موضوع به عنوان موضوع اخذ شده فوت الفریضه هست و فوت الفریضه هم ظاهر در خصوص فریضه واقعیه هست. این که حمل بکنیم فریضه را بر اعم از ظاهر و واقع، این خلاف ظاهر است. ولی این اشکال به مرحوم های خویی وارد میشه که باید جواب بدن، ولی این اشکال به من که چون به حسب بیان مرحوم آقای خویی اونچه که موضوع وجوب قضا قرار گرفته فوت اعم هست، ایشون فرموده که اینجا ما از راه فوت فریضه ظاهریه قضا را توجیه میکنیم. وقتی از راه فوت فریضه ظاهریه بخواد توجیه بکنه، این متوقع بر این است که اون اشکال را حل بکنه. ولی اگر کسی فرمایش مرحوم آقای تبریزی را داشت، دیگه اصلا اشکال مجالی برای او نداره که بگیم بحث بکنیم که آیا اونی که در ادله هست خصوص فوت فریضه واقعیه است یا اعم از فریضه واقعیه و فریضه ظاهری هست. تفویض یقینی تفویض هر دوتا تفویض را یقینی و وجدانی گرفتن. تفویض را هر دو بزرگوار تفویض را وجدانی و یقینی گرفتن. کلام در اینه که اونی که ما فوته اونی که تفویض شده است در حسب بیان مرحوم آقای تبریزی اونی که تفویض شده است فوت شده است الفائد فریضه واقعیه، این حتی در این مورد فریضه واقعیه، ولی بنا به بیان مرحوم آقای خویی فریضه ظاهری هست. این بله فرق بین این دو نظر. حالا به صورت این دیگه تفصیل این بحث موکول به موارد دیگه است که این از یعنی از محل بحث خارجه، ولی بعضی از نکاتی که گفته شده ممکنه کمک بکنه در این که ما موضوع را اهم بگیریم یا موضوع را بله که خصوص فوت فریضه واقعیه بگیریم. حالا پس تا اینجا نتیجه بحث این شد که در بله با توجه به قول صحیح در امر اول و قول صحیح در امر دوم، در جایی که مکلف بعضی از احتمالات را در وقت انجام داد لذیق الوقت بقیه را انجام نداد، قضا واجب نمیشه چون در صدق فوت مکلف شک داره. بنابر قول صحیح در امر اول و دوم این میشه. اما اگر در بنابر قول صحیح در امر اول، نکته اول و نکته دوم میشه، اما اگر در امر اول قائل شدیم به تبعیت قضا للعدا، به اینکه خود امر به عدا از باب تعدد مطلوب دلالت میکند بر وجوب قضا در خارج از وقت در موارد ترک عدا، نسبت به این قسمت هم در جلسه قبل توضیح داده شد. بنابر این نظر، همونطور که در کلام مرحومای حکیم در مستمسک آمده است، بنابر این نظر در جایی که بعضی از احتمالات را انجام داده بعضی دیگر را انجام نداده، اینجا قاعده اشتغال به کمک می آید. با قاعده اشتغال حکم به وجوب قضا می شود و همینطور استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف که مشکل فرد ملدد را نداره، آقای حکیم که مطرح نفرمودن به خاطر اینکه در نظر آقای حکیم مشکل فرد ملدد را داشت، و استصحاب بقای خود تکلیف، استصحاب حکم که مرحوم آقای حکیم چون قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمی هست، این را استصحاب حکمی را مطرح فرمودن. پس بنابر اینکه قضا تابع ادا باشد، قضا در محل بحث واجب هست تمسکن به قاعده اشتغال، تمسکن به استصحاب موضوعی عدم اتیان به متعلق تکلیف، به استصحاب حکم. ولی اگر در امر اول قائل به تبعیت نشدیم، ولی در امر دوم قول به عدمی بودن موضوع وجوب قضا را ملتزم شدیم که امر عدمی هست، عدم اتیان به متعلق تکلیف در وقت موجب قضا می شود، اگه این را قائل شدیم، خب بنابر این قول استصحاب موضوعی جاری می شود، به خاطر اینکه شک داره مکلف که اون سه تا نمازی که در وقت خونده یکی از اونها متعلق تکلیف بوده یا نبوده. چون شک داره استصحاب به کمک او میآید، استصحاب میکنه عدم اتیان به متعلق تکلیف را قبل از شروع به این نمازهای سگانه که متعلق تکلیف اتیان نشده بود در خارج، بعد از خوندن نماز اول، بعد از خوندن نماز دوم و سوم، نسبت به الانم که خارج وقت هست نگاه میکنه به ظرف وقت، به کار خودش در وقت نگاه میکنه، استصحاب میگه متعلق تکلیف را نیاوردی. با تمسک به استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف، با تمسک به استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف که استصحاب موضوعی هست، اینجا قضا واجب میشه. و اون اشکالی که مرحوم آقای حکیم فرمودن که اشکال استصحاب فرد ملدد در اینجا وارد نمیشه، اشکال مرحوم آقای دامادم که اشکال در استصحاب شبهات مفهومی باشه در اینجا وارد نمیشه با اون توضیحی که گفته شد. ولی اونی که جاری می شود و وجوب قضا را اثبات می کند، استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف هست، استصحاب موضوعی هست، نه استصحاب حکمی. استصحاب حکمی که بگیم تکلیف در وقت واجب هست، اشاره بکنیم به تکلیف در وقت، بگوییم او در وقت ثابت بود، احتمال می دهیم که بعد از وقت هم ثابت باشد، این استصحاب جاری نمیشه. همونطور که مرحوم آخون در تقسیم واجب به موقت و غیر موقت فرموده، اینجا این استصحاب حکمی جاری نمیشه. وجه عدم جریان استصحاب هم قبلا توضیح داده شد که اگر شخص اون وجوب ثابت در وقت را بخواهید استصحاب بکنید، شبهه تبدل موضوع وجود دارد، چون اون تکلیف به ادا نماز در وقت، نماز بخوان بین زوال شمس و غروب شمس که وقت در ناحیه متعلق تکلیف عقد شده است، اگر نگوییم که موضوع نماز در خارج از وقت غیر از اون موضوع هست، لااقلش شبهه تبدل موضوع وجود داره. تبدل موضوع وجود داره و این وجوب غیر از اون وجوب سابق هست. اگه مستصحب شخص وجوب ثابت در وقت باشد، استصحاب جاری نمی شود لتبدل الموضوع یا لشک در بقای موضوع. و اگر مستصحب را شما کلی وجوب بخواهید قرار بدید، بگید یقینا کلی وجوب در ضمن وجوب الادا در وقت ثابت بود، بعد خروج وقت احتمال می دهیم که وجوب الادا در ضمن طبیعی باقی باشه یا در ضمن فرد دوم که صلات وجوب صلات خارج از وقت باقی باشه. اگه اینجوری بخواید استصحاب بکنید، این میشود استصحاب قسم ثالث کلی. منتها در استصحاب قسم ثالث کلی هم دو نوع وجود داره، دو نوع شده استصحاب قسم ثالث. یک نوعش اینه که احتمال وجود کلی مقارنن لحدوث فرد اول را میدهیم. برای این یک نوع دوم اینه که نه، میدانیم در زمان حدوث فرد اول کلی در ضمن فرد دوم موجود نبود، ولی احتمال وجود کلی مقارنن لارتفاع فرد اول را میدهیم. اینم نوع دوم از استصحاب کلی. در اینجا که میخواییم استصحاب کلی جاری بکنیم، استصحاب کلی همانطور که در اصول مقرر شده و بیان شده در هیچ یک از این دو نوع جاری نمیشود، چه به لحاظ نوع اول چه به لحاظ نوع دوم. ولی تطبیق این که مقام از قبیل استصحاب قسم ثالث نوع اول هست یا نوع دوم، مربوط به اینه که اگر احتمال تعدد مطلوب داده شده، داده بشود و تعدد مطلوب ثبوتاً امر ممکنی باشد، اینجا احتمال می دهیم که مقارناً لتکلیف به صلات در وقت یک امر به طبیعی هم متعلق شده است، متوجه مکلف شده، به مکلف گفته شده طبیعی و نماز را هم انجام بده. بعد از خروج وقت، اند خروج وقت، اون کلی در ضمن فرد اول از بین رفته، احتمال میدیم کلی به متعلق، کلی وجوب متعلق شده باشد به طبیعی و صلات اعم از داخل وقت و خارج از وقت که کلی در ضمن او باقی باشه. اگر احتمال تعدد مطلوب داده بشه و ثبوتاً تعدد مطلوب امر معقولی باشد، اینجا استصحاب کلی وجوب از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث من نوع اول هست. ولی اگر تعدد مطلوب احتمالش داده نشود یا اصلا ثبوتاً تعدد مطلوب را امر ممکنی ندانستیم، غیر معقول دانستیم ثبوتاً، اینجا می شود از قبیل استصحاب قسم ثالث من نوع ثانی که مقارناً لارتفاع فرد اول که متیقن بود احتمال می دهیم کلی در ضمن فرد دوم وجوب متعلق به حصه ثانی شده باشه که صلات خارج از وقت باشه، احتمال وجود کلی در ضمن او را میدیم. ولی علایالن استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالث، قسم ثالثه که بنابر و مبنای صحیح در هیچ یک از این دو نوع استصحاب جاری نمیشه. هذا تمام الکلام در فرع سوم از این سفر، از این فروعی که در مسئله 11 جای بحث داشت و در کلمات اعلا مطرح شده بحث در اون. فرع چهارم در مسئله در مسئله 11 اینه که مکلف که بر او لازم هست در سعه وقت به چهار طرف نماز بخواند، چهار تا نماز بخواند، این چهار طرف را چگونه باید قرار بده؟ آیا قاعده خاصی هست که این چهار طرف را تعیین بکنه، یا اینکه مخیر هست این چهار نماز را به اطراف چهارگانه بخواند، ولو فاصله بین هر طرفی با طرف دیگر مثلا 20 درجه باشه، 20 درجه اینجا، بعد از 20 درجه نماز دوم به همینطور. آیا یک قاعده خاصی برای تعیین این جهات اربعه هست یا اینکه مکلف مخیره؟ این رو مرحوم سید در مسئله 11 فرمودن که اونجه که بله در این جهات در صلات به جهات اربعه لازم هست، این حد خاصی که حتما به نقاط خطوط متقابله باشد نیست، چون در این مسئله مشهور قائل به این شدن که شخص میخواهد به چهار طرف نماز بخواند، این نماز خوندنش باید علی خطوط متقابله باشه، دو تا خط همدیگر را قطع بکنن به نحوی که زاویه قائمه از اینها درست بشه، عمود بر همدیگه باشن. انتخاب چهار طرف با خود شخصه، ولی در یک نقطه‌ای که می‌خواهد نماز بخواند باید از این نقطه به طرف دیگه دایره یک خطی رسم بشه، خط دوم هم عمود بر این باشد که کلاً بله این دایره را به چهار قسمت مساوی تقسیم بکنه، که قوس هایی که درست میشه هر قوس 90 درجه باشد. بعضی ها اینجور قائل شدن. مرحوم سید فرمودن که این نماز خوندن به خطوط متقابله که به همین که دو تا خط با هم دیگه عمود باشن چنین چیزی لازم نیست. اونی که لازم هست اینه که مکلف نماز بخواند به نحوی که یقین به استقبال قبله در یکی از نمازها داشته باشد، یا به نحوی که اگر منحرف بود از قبله انحرافش به حد یمین و یسار نرسد، انحرافش کمتر از 90 درجه باشد. اونی که لازمه اینه که اینگونه عمل بکنه، ولی اینکه دو تا خط عمود بر هم را بخواد رسم بکنه که زاویه قائمه درست بشه چنین چیزی لازم نیست. فرمودن و یشترط ان یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی احداهما، که یقین به استقبال پیدا کنه در یکی از این نمازهایی که خونده است، چهار نمازی که خونده است، او علی وجه لا یبلغ الانحراف الى حد الیمین و الیسار. اونی که لازم است اینه، ولی بر خطوط متقابلات لازم نیست. فرمودم ول اولا ان یکون علی خطوط متقابلات، بله بر خطوط متقابلات بودن بهتر هست. این فرمایش مرحوم سید در این قسمت هم مشهور متقدمین، فقهای متقدم قائل به این شدن که علی خطوط متقابله باشه، هم در محشین عروه به عبارت عروه عده از اعلام تعلیق زدن که نه، اینی که به خطوط متقابله باشه لازم هست، نه اینکه در حد اولویت باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.